أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شد به این که باید در مسئله اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی توجه به تفصیلی داشت بین اون مواردی از نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی بعد از فرض این که مبتنی بر یقین و قطعه، این مفروض ماست. یعنی فرض ما این بود که نظر کارشناسی و نظرات آزمایشگاهی اونجا که مبتنی بر یقین و قطعه دو حالت داره. یک حالت این که مبتنی بر مقدمات حدسی باشه و حالت دوم این که مبتنی بر مقدمات حسی باشه. حالا نمیخوایم بگیم الا ولابد باید تفصیل داد در اعتبار بین این دو. غرض اینه که هر کدام شأن خاص خودشو داره و دلیل اعتبار در هر یک ملازم با اعتبار در دیگری نیست. گرچه از کلمات و از فتاوای مختلف که انهو به گونهی برمیاد که نظر کارشناس رو اعتبارش رو دایر مدار حصول علم برای دیگران قرار دادن، که انهو در عده‌ای از فتاوا مفروض اینه که نظر کارشناسی و نظر مبتنی بر آزمایش ها اینها اعتبار تعبدی نداره. در بعضی هم تصریح شده به این که تعبدن معتبر نیست، که حالا من بعضی از کلماتو که جدیدن برخورد کردم خدمتون عرض میکنم. ولی عرض ما این بود که خب حالا باید مورد توجه قرار بگیره ببینیم آیا معتبر هست یا نیست، که انهو اونجایی که نظر کارشناسی بر دیگری مفید علم باشه، خب اعتبارش اینجا مفروع عنه، چون علم حجته، مگر در باب قضا که در باب حدود و همینطور مسئله علم قاضی اگر بخواد بر دیگران حجت باشه، این نیاز به دلیل خاص داره. همانطوری که علم شاهد برای دیگران بخواد حجت باشه. اون چه گفته میشه از این که اعتبار علم ذاتیه، منظور اینه که اعتبار بر خود عالم ذاتیه، نه اعتبار علم شخصی بر دیگری. اعتبار علم شخصی بر دیگری که اصلا نیاز به دلیل داره.
پس اعتبارش برای خودش مقدم طریقی، اینجا برای خود قاضی
میخواد بر اساس علم میخواد قضاوت کنه. وقت قضاوت قاضی مبتنی بر علم حاصل از نظرات کارشناسی آیا نافذ یا نافذ نیست؟
علم رو میفرمایید برای قاضیش ایجاد شده یا برای کارشناس؟
نه، برای کارشناس که مفروضمون اینه که علم حاصل شده.
حاصل شده.
منتها کلام اینه که اگر از نظر کارشناسی برای قاضی هم علم حاصل بشه، آیا نظر قاضی و حکم قاضی در این مورد مبنی بر علم خودش مشروع و نافذه؟ این محل بحثه و این نیاز به دلیل داره. و طریقی بودن علم و ذاتی بودن حجیت علم اینجا کاری نیست در این قضیه، چون میخواد نظر قاضی و حکم قاضی نافذه بر دیگران باشه. این غیر از آنه که خود قاضی علمش بر خودش حجته. علم قاضی بر خودش حجته، یعنی اگر از نظر کارشناس علم پیدا کرد که این آقا فرزند این آقاست، خب او باید این اثر رو بار کنه. اما اینکه حکم به این جهت بکنه که در حق دیگران همین نافذ باشه و بر دیگران هم ترتیب آثار این نسب لازم باشه، این دیگه دلیل بر مشروعیت میخواد. دو تا چیز، هم در باب علم قاضی هم در باب حدود باز بالخصوص، یعنی این که نظرات کارشناسی ولو موجب علمم برای قاضی بشه، در خصوص حدود دیدید یه عبارتی از برخی از بزرگان نقل شد که با این که گفته بود که نظر کارشناسی اگر موجب علم باشه اعتبار داره مگر در باب حدود که فیه اشکالون، نمیدونم عبارتی بود از آقای سیستانی در جلسه قبل خونده شد، یعنی ایشون باب حد رو که انوی استثناء کرده بود که در ممکنه ما نظر کارشناسی اگر مفید علم باشه برای قاضی اون در جاهایی که مبتنی بر مقدمات حدس و اجتهادی هم نیست، برای قاضی اگر علم آور بود موجب بشه که قاضی حکمش مشروع باشه، ولی در باب حدود نه حساب جدایی داره.
شاید
اون قصدی که در ادله حدود
مثلا عقد شده یه
قصد خاصی باشه، اصلا قصد نیست، اونجا مبتنیه بر اینه که شهود اربعه مثلا، اما حالا قاضی علم داره خو علم داشته باشه، اونی که موضوع در باب حدوده اینه که با یک ضوابط خاصی شهود با یک عدد خاصی، ملاک علم نیست دیگه. حالا اینجوری فرموده بودن، حالا صحت و صحبشون مرحله دیگره. عرض کنم که من بعضی از نظرات بود، یعنی استفتاءات بود که بعد بهش برخورد کردم، اینا هم در این راستا مؤثره که انه ازش برمیاد نظر کارشناسی به عنوان نظر کارشناسی نمیتونه اعتبار داشته باشه، فقط اگر مفید علم بود. یه عبارتیه از استفتاءات مرحوم آقای خویی قدس سره که در چند کتاب از ایشون نقل شده، هم در صراط النجات آمده هم در یک مجموعه به عنوان فقه الاعذار شرعیه جمع شده عده‌ای از استفتاءات. در هر دو جا این متن استفتایی رو که میخواد بخونم از مرحوم خویی آمده، این گونه است سؤالی که از ایشان شده: یقوم الطب الیوم باختبارات تثبت الزنا او تنفیه. اختبارات یعنی همین آزمایش‌های پزشکی. یقوم الطب الیوم باختبارات تثبت الزنا او تنفیه، یعنی بر اساس آزمایش‌های پزشکی اثبات میشه وقوع زنا یا نفی میشه. و تثبت الولد او تنفیه، فهل يجوز اللجوء الى هذه الوسائل الطبيه وهل يترتب على هذه التقارير الطبيه اثر شرعي في اثبات او نفي الزنا سواء وجد الشهود ام لم يوجد وهل يترتب عليها ايضا الحاق او نفي الولد. پاسخی که آمده از مرحوم آقای قدس سره و مرحوم آقای تبریزی هم در این مورد سکوتش معناش اینه که اون پاسخ رو قبول داره، چون این صراط النجات محشای به حواشی مرحوم آقای تبریزی هم هست، تعلیقا اونجایی که ایشون با پاسخ مرحوم آقای خویی متفاوت نظرشون ایشون تعلیقی میزنه و اینجا تعلیقی هم نداره ایشون. بله دیگه، یعنی از بابی که مرحوم آقای تبریزی اینجا تعلیقه ای نداره دیگه، ولی مرحوم آقای خویی تعلیقه، مرحوم آقای تبریزی تعلیقه اضافه ای بر اون چه آقای خویی فرموده چیزی نزده، جایی که نظرش متفاوته ایشون اضافه می فرماد. حالا پاسخی که از مرحوم آقای خویی مهدی اینجا اینه: لا یترتب علی الاختبارات المذکوره اثر شرعی من نفی او اثبات، او الحاق لا يترتب على الاختبارات المذكورة اثر شرعي من نفي او اثبات او الحاق فان لكل من ذلك ميزانا شرعيا فلا يمكن الحوق بالاثبات او النفي شرعا بدونه. يعني ميزان مثلا لعان فراش، قواعد باب نسب، قواعد باب الحاق. چی دیگه؟ یعنی قواعد اثبات نسب فراشه، فراش نبود الحاق نیست.
نه یا اگر میزان شارع نبود این اعتبارات توی هر آزمایشگاه معتبر میشد یا نه؟
چون میگه این جزش نیست دیگه، ایشون میگه میگه این مثل قیافه است.
آره خب این فهم چون که میزان داره اعتبار نداره.
میزان داره چون یعنی
داره میزانی معین کرده توی ابا.
آره
میگه اعتبار نداره آزمایش
نداره دیگه. پس بنابراین
خود میگید آره خود اگر که این میزان نبود چی؟
نبود یعنی معنی که یعنی
اعتبارات این
یعنی شارع اعتبار نکرده اون الحاق و دیگه شارع میزان الحاق رو فراش قرار داده. اگر فراش نبود ولد ملحق نیست.
حالا اگر میزان نبود
خب نبود یعنی ملحق نیست دیگه. اگر نبود حالا فعلا هست دیگه، نبود اونم هیچی، اشخاص مشکوک ملحق نبودن. نمی فهمم
اجای رو فرض کردن
همه جا ملاک، همه جا اگر بنا بشه اینا نباشه یه قاعده ای هست ولو استصحاب. بالاخره یه قاعده ما داریم، اگر نظر کارشناسی نبود یک ضابطه و میزانی برای اون باب مقرر بود. ایشون میگه این قضیه نظر کارشناسی، نظرات پزشکی، اختبارات، اینها اعتباری نداره. بعد زیدش یه سوال دیگری مطرح شده، هل یمکن لهذا التحقيق الطبي اسقاط حجيه الشهود اذا تعارضا، یعنی اگر بنا بشه نظر کارشناسی با نظر بیانه و شهود در تعارض قرار گرفت، آیا خلاصه تعارض شکل میگیره و منشأ تساقط مثلا؟ در پاسخ فرموده ایشون قد ظهر ان التحقيق المذبور لا يكون حجه في المورد المذكور لكي يصلح ان يعارض الشهود والله العالم.
في المورد المذكور يعني مثلا تو همین بحث فراش و زنا و اینا فقط یا
همین دیگه مورد این از واقع مورد سوال بوده، ولی اگر از اینم خارج بشید دیگه نظر کارشناسی در ابواب دیگه تفاوتی نمی کنه، که انه از این بر میاد که نظرات کارشناسی و مبتنی بر آزمایش های پزشکی و کارشناس های مثل پزشکی قانونی حجت شرعی نیست. حالا این موردش بحث ولد و نفی ولد و زنا یا مورد مقدار جنایات و دیه و اینا هیچ جا اعتباری نداره.
ما برداشتم از جواب خوبی اینه که چون جنابت خوبی نفرمند چون این ابواب به صورت خاص میزانی از ناحیه شارع مقدس بهش تعیین شده در چنین مواردی اختبارات اعتباری نداره. اما عرض بنده اینه آقای تو گهنه میدونیم خواهد فهمه اگر این گونه نبود، یعنی میزانی به صورت خاص
در این از کردم همه جا هست،
همه جا
للفراش نداریم میدونم. آخه الولد و للفراش نمیگه به غیر الفراش لا یثبت، فوقش اینه که میگه فراش اماره لحوقه، اما افاده حصر که نمی کنه. فقط اونی که در الولد و للفراش آمده و للآهل الحجر اینه که در دوران ام بین لحوق به زنا و فراش ولد ملحق به فراشه. اما حالا اگر فراشی در کار نبود بینه آمد، این نفی اونو که نمی کنه، ولی در این حال ایشون میگه میزان در این ابواب همینایی که در شرع اعتبارش معلوم شده که عبارت است از مثلا فراش، اقرار، این موارده. از این که بگذرید اینی که شما گفتید جزء موارد نیست، نه از بابی که اون ادله مفادش حصره. نه از بابی که اون ادله مثل اقرار و فراش و لعان مفادش انحصار حجت در باب نسب در خصوص این اموره. این کلام مرحوم خویی ما سابق این گونه با مثل این کلام برخورد کردیم، گفتیم بعید نیست مثل مرحوم خویی قدس سره و کسانی که مشابه ایشون تعبیر فرمودن، منظورشون اینه که نظر کارشناسی به عنوان نظر کارشناسی، آزمایشات پزشکی به عنوان آزمایشات پزشکی به نحو متداول اعتباری نداره. این منافات نداره که اگر نظرات کارشناسی یا آزمایشات پزشکی واجد شرایط بیانه، اخبار ثقه و امثال اینا بود اعتبار داشته باشه. گمان من اینه، مثل مرحوم آقای خویی در این عبارت نمیخواد بگه اگر اون کارشناسی فرض بکنید نظرش مبتنی بر مقدمات حسیه بود که دیگه اصلا اسمش هم کارشناسی نگذاریم، مختبرات یعنی اون آزمایشگاه ها، اگر حکایت اون آزمایش ها و علم آزمایشگرها از این آزمایش ها و مقدمات مبتنی بر مقدمه حسی محسوب می شد، اینجا آقای خویی میخواد بفرماد نظر کارشناسی اعتباری نداره، به عنوان خبر ثقه معتبر نیست. اونی که میخواد این بگه که انه، اگر شما صرفا یک نظر آزمایشگاهی دارید، برگاه آزمایشگاه، خب این آزمایشگاه کیه؟ آیا عادله؟ غیر عادله؟ واحده؟ متعدده؟ صرف نظر آزمایشگاهی و به عنوان برگه آزمایشگاه نمیتونه بر شما حجت باشه. چقدر مواردی بوده که به عنوان برگه های آزمایشی اشخاصی که آزمایشگرهایی که قابل اعتماد نیستن، اشتباهی پاسخهای آزمایشی هایی داده بودن، مال یک مردی رو به زنی داده بودن و بالعکس پاسخ دادن که این مثلا حامله است، دست مرد دادن این آزمایشگاه، بعد معلوم شده که جا به جا شده. پس بنابراین خلاصه عرض من اینه، من از باب امانت در نقل این استفتاء رو از مرحوم آقای خویی نقل کردم، اما گمان خودم اینه که ایشون نمیخواد بگه نظر کارشناسی ولو واجد شرایط اعتباری از قبیل بینه یا از قبیل قول ثقه خبیر باشه اعتبار نداره، ولی به هر حال این از ایشان. مشابه اینم گمان میکنم از مرحوم گلپایگانی در جلسه قبل گذشت که ایشون در بحث الحاق ولد در همون رابطه با آزمایشات در مجمع المسائلش فرموده فرزند ملحق به صاحب فراش شرعی، فراش شوهر شرعی است، مگر اینکه یقین برخلاف آن از نظر ارتباط زناشویی خصوصی داشته باشد. یعنی بخواد بگه که انه اون نظر آزمایشگاه اعتباری نداره، دی ان ای اعتباری نداره، مگر مفید علم باشه. این که گفتن مگر مفید علم باشه یه مقدار اون حمله ما رو دچار تردید میکنه دیگه. اینکه ایشون میگه مگر مفید علم باشه، معناش اینه که اگر مفید علم نبود، ولو ثقه بود، ولو متعدد بود، ولو عادل بود اون به اصطلاح کارشناس و اون آزمایشگر، از این عبارت که انه یک دلالتی بر عدم اعتبار نظر آزمایشگاهی علل اطلاق برمیاد. عرض کنم این هم عبارت آقای گلپایگانی. در یه عبارتی هم بود گمان میکنم در برخی از جلسات از فقه القضای مرحوم های اردبیلی معاصر خلاصه نقل شد که تو عبارت ایشون هم که انه و همین گونه است که مگر مفید علم و اطمینان باشد. ایشون عبارتی داره در رابطه با همین نظرات پزشکان و متخصصان تشخیص از طریق آزمایش خون و مانند اون، ایشون میفرماد که تعبیر ایشون اینه: وهی لیست به حجت شرعیت تعبدیه و انما هی حجت من جهت العلم و الاطمئنان ولا یبعد ان یتحقق به علم لا سیما الیوم و الا ففی موارد تخاصم یرجع الی القرآن، که موردش بحث لحوق ولده که اگر تنازع و خصومت در ولد و لحوق ولد باشه ایشون گفته مرجع قرآن است، مگر اینکه برخلاف قرآن از نظر کارشناس و آزمایشگاهی علم حاصل بشه. اینم عبارت ایشون. در چند تا یه عبارتی های منتظری هم ایشون داره که مفادش اصلا بالخصوص در رابطه با دی ان ای ایشون تعبیر کرده که در مسئله در رابطه با همین مسئله الحاق ولد فرموده ملاک فراش است و قیافه و شباهت به پدر و آزمایشات، من تو پرانتز اینجا گفتم دی ان ای چون تو سوال اصلا از خصوص این سوال شده بود، ایشون تو پاسخ به صورت کلی گفته و آزمایشات ملاک نیست. و در یه مورد دیگه ایشون فرموده فرزند ملحق به شوهر است الولد للفراش، مگر اینکه آزمایش ها موجب یقین قطعی شدند. بله، از اینم برمیاد که انهو به هر حال این اطلاق ممکنه توی عبارت ایشون هم باشه دیگه. چند تا عبارت هم آی مکارم ایشون داره، هم فارسی داره هم عربی داره. ایشون یه تعبیری کرده میگه بخواد در بعضی ها میگه چون خطای زیادی داره این موارد. خب از این که ایشون میگه خطای زیادی داره که انه برمیاد این که اگر بناوشی نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر خطای فاحش نباشه دیگه میتونه اعتبار داشته باشه. این که تعلیل کرده چون اینا خطای زیادی داره. من حالا یکی دو تا از عبارات ایشون هم بخونم: هل ان شهادت الطبیب فی الامور غیر المحسوسه کالمعاینات فی ازالت البکاره و الزنا و اللواط و تحلیل دم لغرض کشف الجرم و غیرها و المحسوسه تعتبر حجتا شرعا. ببینید ما یک امر حسی و غیر حسی عرض کردیم، اینو میخواستم اینجا این عبارت رو برای اینجا از ذکر کردم بگم که این حسی و غیر حسی که تو عبارتیشون اینجا آمده غیر از اونیه که ما عرض میکردیم. اونی که ما گفتیم حسی و غیر حسی منظور این بود که مقدماتی که منتج علمه گاهی از مقدمات حسیه، و منظور از حسی نیست که دیدن و شنیدن منحصرن، منظور اینه که برای نوع کارشناس ها و اشخاص مفید علم باشه، ولو این که دیدنی و لمسی نباشه. اما منظور ایشون از حسی یعنی دیدنی، شنیدنی، حس لمس و امثال اینا. ولذا اون چه ما عرض کردیم خیال نشه که خب ایشون هم گفته که چه حسی چه غیر حسی، نه، ایشون منظورش از غیر محسوسه یعنی اشیایی که مبتنی بر رؤیت نباشه، مثلا در مقابل محسوس اونایی که مبتنی بر رؤیت و مانند اونه.
شما چطوری تعریف میکنید؟
چی؟
شما میگید پس حسی یه تعریفی داره که حتی رؤیت و اینام نباشه حسی صادقه.
آره آره
بچه
آره ما خدا رو میبینیم.
نه جعل اصطلاحه
یا نه جعل اصطلاح نیست، این به خاطر اونی که مربوط میشه به قضیه فرق بین خبر و قول خبیر. اون ضابطه‌ای که در اعتبار خبره اینه که خبر باید مبتنی بر حس باشه و امر حسی معناش این نیست که الا ولابد خود اون شی قابل مشاهده و رؤیت باشه.
اینو
چون ملاک اعتبار خبر در حسیات فرقی درش نیست بین این که اخبار که مبتنی بر مقدماتی به تعبیر ما حسیه از امر دیدنی باشه یا ندیدنی باشه. ولذا گفتیم اخبار از شجاعت هم به ملاک خبر حجته، اخبار از عدالت هم به ملاک خبر حجته، ولو اینکه شما عدالت رو نمیبینید آثارش رو میبینید. ولذا در یه جلسه اینو توضیح دادیم، گفتیم قضیه شما خدا رو نمیبینید آثارش رو میبینید، اما برای اینکه خدا وجودش حسی باشه کافیه.
بازم آثارش رو نمیبینید که خودش رو
نداره، اما ایشون منظورش از حسی اینه که خود اون شیء رو ببینن. ولی زعف کردم اصطلاح ایشون با اون شما عرض کردیم فرق داره. ایشون می‌خواسته همون دیدن و لمس رو تعبیر کنه که اگر اونی که دارن خبر میدن اخبارشون از یک امر دیدنی و ملموسه یا از امر غیر مشهود و غیر ملموسه، ولو اینکه با علائم برای اونها به تعبیر ما با مقدمات حسیه منتج نتیجه باشه. ببینید از جوابم الان برمیاد همین جهت، هل ان شهادت الطبیب فی الامور غیر المحسوسه کالمعاینات فی ازالت البکاره. خب پزشک معاینه میکنه میگه مثلا این بکارت به زنا زائل شده، همونی که الان توی پزشکی قانونی اتفاق میفته دیگه. خب با حال این که خب ممکنه این زوال بکارت به امری غیر زنا شده باشه، در خود تعبیرات فقهای ما هم هست قد تزول البکاره بالقفزه، با پرش، نمیدونم حرکت‌های گاهی وقتا نامأنوس و حرکت‌های مثلا غیر متعارف ممکنه، و احیانا ممکنه با وجه دیگری ولو محرم غیر زنا بکارت ظاهر شده باشه. اما خب کارشناسی بر اثر معاینات خود زنا رو ندیده اون کارشناس، اما بر اساس اون اماراتی که خودشون دارن تشخیص میدن که این زوال بکارت مبتنی بر زنا هست یا نه. تعبیر اینه کل معاینات فی ازالت البکارت از زنا و لواط و تحلیل دم لغرض کشف الجرم. خب آزمایش پزشکی میکنه برای کشف جرم، قاتل کیه؟ قاتل رو ندیده، بر اساس آزمایش خون میگه مثلا این آقا قاتل هست یا این آقا قاتل نیست. خب و غیرها، اینا رو غیر محسوسه به حساب آورد. ول محسوسه، هل ان شهادت الطبیب فی الامور غیر المحسوسه ول محسوسه تعتبر حجتا شرعا؟ الجواب ان نظر الطبیب فی هذه الموارد اذا كان مستندا الى القرائن القریبه من الحس. ایشون میگه اگر مستند به قرائن قریبه به حسه، انما يكون حجه في صوره ما اذا اوجب العلم واليقين للقاضي، و اما في الامور المحسوسه فهو حجتون اذا توفرت فيه شروط الشهاده. شروط الشهاده یعنی اون قبلی رو که گفت مستندن الالقرائن القریبت من الحس رو جزء اخبار و شهادت به حساب نیاورد. میگه اون اعتبارش باید به ملاک علم برای قاضی باشه، ولی در امور محسوسه یعنی اموری رو که ببینه لمس کنه، در این امور اگر مشتمل بر شروط شهادت بیانه باشه معتبره. یعنی پزشک اگر مبتنی بر رؤیت یه چیزی رو بگه، خب نظرش به عنوان نه کارشناس، به عنوان بیانه میتونه اعتبار داشته باشه. اما اگر بر اساس خبره و آزمایش بخواد نظری رو بده که اینا مبتنی بر مقدمات قریبه به حسه، آزمایشات که انه اون مقدمات قریبه به حسه، اینا نه اعتباری نداره مگر اینکه به اصطلاح موجب علم برای قاضی بشه. خب اینو ما دیگه با اون ضابطه ای که ما عرض کردیم این تفصیل دیگه جا نداره، چون اونی که مقدمات قریبه به حس اگر شما فرض کردید میشه مثل اخبار از حسیات، مثل اخبار از عدالت. همانطوری که اخبار از عدالت، خود عدالت که دیدنی نیست اما مبتنیه بر اون مقدماتیه که اونا رو حسی قرار میده یا غریبه به حس، مثل این که اطلاع از احوالات این شخص در جاهایی که زمینه گناه بوده، چطور اون به ملاک اخبار و بیان حجته. ولذا بلا اشکال اخبار از عدالت، وساقت، شما اخبار از وساقت شخص میدید، وساقت دیدنیه، شنیدنیه، لمس کردنیه، اینا بر اساس مقدمات قریبه به حس دیگه، از بابی که در جاهای مختلف حرف او رو دیدید، زمینه های دروغی هم اگر بوده حرف او رو دیدید، دیدید نه آدمیه که بر اساس خلاصه تقید به راستگویی خبر میده، ولذا اخبار از وساقت بدید، میگید فلانی ثقه است. ما اینجوری تفصیل دادیم، اما ایشون داره یه تفصیل دیگه ای میده. حال دیگه عهده اثبات هم بر خود ایشان.
مقدمات قریبه بهش، مقدمات حسیه، خودش مقدمات حسیه قریبه
بهش. آخه ممکنه بعضی حس رو اگر بگید فقط دیده بشه، لمس بشه،
خدا اثبات خدا از مقدمات حسیه است، نه از مقدمات قریبه بهش.
حالا اون اگر باشه از باب این که معلول و علت، اما این که این آقا ثقه است، عادله، یعنی چی از مقدمات حسیه؟
مقدماتی که محسوسه، ما میتونیم بگیم امر
محسوسه. یعنی چی؟ یعنی این که شما اینو توی خلوت دیدید این گناهو نکرد،
همین دیدم که گناه نکرد،
اینو اسمش میذارن مقدمات قریبه به حس، در مقابل این که شما چیزی خودشه او ببینید، خود اینو دیدید که مشکیه، یه وقت مشکی بودن این محسوسه، اما مقدماتی که حاکی از شجاعت، وساقت، عدالت، اینا رو معمولا تعبیر میکنن که یا حسیه یا قریبه من الحسه. خب اینم عبارت ایشون. نظیر اینم ایشون در یه جا تعبیر کرده که این در یه مورد بود، در یه مورد دیگه تعبیر اینه: اذا اید الطب القانونی من خلال الاختبار العلمی الدقیق ان الطفل يتعلق بذلك الرجل فهل يكون ذلك حجه شرعا؟ الجواب ان مثل هذه التجارب والاختبارات مع كثره اخطائها غير حجته. حالا ایشون منظورش اینه که به دلیل کثرت اخطاء حجت نیست، یا علاوه بر این که خطای فراوانی داره حجت نیست. یک استفتام از آقای سیستانی عرض بکنم، غیر از اونایی که توی گنجینه استفتاعات قضایی بود، اینو از استفتاعات دفتر نجفشون برام نقل کردن. تعبیر اینه: هل یمکن الاعتماد على نظر المتخصص كالطب العدلي، طب عدلي همون پزشکی قانونیه، في تشخيص الجرم او اثبات الجرم، این سؤال، الجواب سماحة السيد لا يقول بذلك الا في الحالات التي يفترض ان يكون الامر يصير بينا بحيث لا يتخلله الاجتهادات الشخصيه، يعني بگونه قضیه روشن باشه که اعمال اجتهادات و حدس در انتاج شکل نگرفته باشه. ای تکون المقدمات به صورت واضحه حتی ان کل من یکون لدیه المامون به هذا الجانب ایوان، هر کسی با این تخصصهای پزشکی و کارشناسی ها و آزمایشگاهات پزشکی آشنایی داره، یشخص هذا النمط، این گونه رو تشخیص میده، بحیث لا یکون مجال للاجتهادات شخصیه فی الموضوع، با این خصوصیه. تا اینجا اگر بود خب ما میگفتیم این تا به این رو داره که اگر نظرات پزشکی آزمایشی و کارشناسی مبتنی بر این مقدمات باشه برای دیگران هم حجت ولو علم‌آور نباشه، اما ایشون یه قید کنارش اینجا آورده در این استفتا داره، فیحصل العلم للقاضی من خلال ذالک فیحکم وفق ذالک، یعنی که انه میخواد بگه این نظرات کارشناسی مشروط به حصول علم برای قاضی، مجوز اینه که قاضی حکم بکنه، اما اگر قاضی از این نظر کارشناسی برای او علم حاصل نشد که انه نه حجیت تعبدی نداره. اینم استفتای عربی از ایشون که تفاوتش با اون استفتای فارسی قبل این بود که در اونها دیگه اینگونه تصریح نشده بود که اگر مفید علم برای قاضی بود، تو اونا این گونه بود که اگر خلاصه مبتنی بر خلاصه مقدمات حسیه باشه، تعبیرشون این بود که خلاصه اگر به گونه روشن باشه که به حدی باشه که هر کارشناس همون نظریه را میدهد حکم بینه را داره، اون تا باب حدودشون استثناء کرد. اما اینجا نه فقط این که این گونه واضح باشه، زمیمه کرده که فیحصل العلم للقاضی، که انه میخواد بگه که اعتبارش منوط به حصول علمه. خب تا اینجا دیگه حالا این مقدار کلماتی که از دیگران به نظر آمد در نقل مبناشون قابل دسترسی بود، خلاصه یه مقداری رو خدمتون عرض کردم تا فتاوای معاصر هم مورد توجه باشه که اینه دیگه حالا از این عبارات تا چه مقدار میخواد استظهار بشه. حالا نوبت برسه دیگه به اون چه محط بحث خود ما بود که بالاخره باید چه گفت در مسئله این فتاوا، این نظرات دیگران و عباراتی که از فقهای معاصر وجود داره، و اما اینکه چه باید گفت، ما برای ورود به این بحث همون تفصیلی که مطرح کردیم وفق اون تفصیل حکم در هر یک رو مستقلن مورد بررسی قرار میدیم. یقع الکلام اولا در نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی که مبتنی بر مقدمات حسیه است، این در یک مقام، و مقام دوم بیان نظرات کارشناسی که مبتنی بر مقدمات حدسیه است به همون ضابطه‌ای که بیان شد. نسبت به اون مرحله اولش که بحث نظرات مبتنی بر حسه، تا تارتن کلام به حسب قاعده است و اخرى این که برخلاف قاعده، آیا دلیلی بر رفع یده از قاعده داریم یا نه. اما به حسب قاعده، خب مقتضای قاعده چه بر اساس حجیت بینه، اگر بگیم در موضوعات ملاک حجیت بینه است، چه بر اساس خبر ثقه ولو متعدد نباشه. اگر گفتیم در موضوعات اخبار عدل واحد و حتی ثقه واحد کافیه، مقتضای قاعده اینه که نظر آزمایشگر و نظر کسانی که نظرشون مبتنی بر مقدمات حسی است باید اعتبار داشته باشه. چرا؟ لإطلاق دلیل حجیت البینه بلا ریبن و اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه، بنابر این که خبر ثقه، ثقه واحد در موضوعات، ادله لفظیه یا حتی بنای عقلا بر حجیت خبر ثقه در اون مورد هست. اما چرا ما اینو تفکیک کردیم از اون بحث مقام دوم که نظر کارشناسی مبتنی بر مقدمات حدسیه است؟ به این خاطر که ما اینجا دلیل لفظی داریم. اگر دلیل لفظی داشته باشیم، مبتلا به برخی از مشکلاتی که در مقام دوم هستیم، اینجا دیگه مبتلا نیستیم و لذا به اطلاق دلیل حجیت بینه و اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه استناد میکنیم بر مشروعیت، یعنی بر حجیت نظر و اخبار ثقه یا بینه به اختلاف مبانی که بیان شد. این به حسب قاعده. خلاف این قاعده، برای رفع یده از این قاعده نیاز به دلیل داریم. ما موجبی حس نمی کنیم در مورد قضیه، مورد آزمایشات پزشکی موجبی برای رفع از این قاعده احساس نمی کنیم، مگر یک توهمی که جواب این توهم را انشاءالله با خود این توهم بعداً عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على
یا الله.
خودت نامتو قبول دارید که در مورد حسیه حتی اگر مقدمه تو باید حسی باشید قبول دارید که به دیدن به شنیدن اینجوری هم نیست که یه کلن به مردن حس در امور حسیه معتبر نباشه. امور حسیه در تعریف شما از امور حسیه اینجوری نیست که مطلقا حس هیچ کاره باشه، حتی اگر باید مقدمه اون هم حسی باشه.
معلوم شد یکی از موارد
ملاک حسی باشه، یعنی چه خودش چه مقدماتش.
آجا آقا دو تا چهار تا مقدمه حسی نیست که. دو تا چهار تا کجا حاجی آقا میگه دو تا چهار تا حسیه، مقدمه حسیش چیه؟ دو تا چهار تا
بالاخره اسم
یعنی در مقابل اون اموری که اگر بخواد این مقدمات عرضه بشه بر دیگران ممکنه یه نتیجه دیگر رو بگیرن، مثل این که پزشک شما همین علائم رو به پزشکی بدید.
عنوان با معنا نمیخوره، یعنی
نمیدونم که من ضابطه رو بیان کردم که چیه
عرض بنده واسه همین چیزا هم میگم. من میگم دو تا چهار تا که دیگه توش حس نده، نه تو خودش نه تو مقدمات.
دو تا چهار تا مقدمش از اون نظری که ما میگیم حسیه، چون این مقدمات منتج رو اگر به هر کسی که
حس به معنی شنیدن
و
اینا،
نه اون ملاق، ما گفتیم ملاق فقط حس شنیدن و اینا نیست. این بود که اگر شما خود اون شه یا اون مقدمات منتج نتیجه رو ببرید به دیگران عرضه بکنید که واجد اون اطلاعات مربوطه به اون هستن، همون نتیجه ای رو که اولی گفته همون نتیجه رو اونا دارن.
من اگه دیدن شنیدن نبود
وارو دیدن شنیدن
چرا حس بهش گفتم؟
به همین بی‌ضابطش هم باز کردن. باز بگید چرا
اخبارش بگید چون مثلا حس معمولا دیجایی میگن که دیدنش
چون در مقابل در امور مبتنی بر حدس که بر خبره است که اونا نظر واحد و متحدی در اگر عرضه شد اون مقدمات در موردش نیست.
حس که میگن معمولا به ذهن میاد چیزی که دیدنش اینه. حالا چوچو
فرض کردم من برای اینکه این نشه دیگه من ضابطه رو عرض کردم دیگه، اونی که منظور ماست اینه دیگه. لاما شاهد
جعل استرا شد دیگه این تعبیر.
نه اینم جعل ما نیست، این دیگران هم اینو دارن.